درود به قسمتی دیگر از برنامه چالش خوش آمدید. من محبوبه مرادی هستم همراه شما در این نوبت از برنامه. پیش از هر سخن یاد نوید افکاری سرو بلند قامت ایرانی رو گرامی می‌داریم و امید داریم به آزادی هرچه سریع‌تر دو برادرش از زندان‌های جمهوری اسلامی. کارزار گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی شوربختانه نتونست جلوی اعدام نوید افکاری رو بگیره، اما این کارزار توجه نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های دولت‌های غربی رو برانگیخت. اعدام نوید افکاری نه تنها خشم مردم ایران، بلکه اعتراض رسمی برخی از دولت‌های اروپایی از جمله دولت آلمان رو هم در بر داشت. آیا اعتراضات گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی بر این موضع‌گیری دولت‌های غربی تاثیرگذار بود؟ در این برنامه همراه خواهیم بود با خانم مهناز شیرالی، مدرس و استاد دانشگاه و جامعه شناس از پاریس، آقای رضا پیرزاده، فعال سیاسی از پاریس، و آقای شروان فشندی، عضو حزب مشروطه از نیویورک، تا به واکاوی اثرگذاری احتمالی اعتراضات میدانی و مجازی مردم ایران بر سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال جمهوری اسلامی بپردازیم. درود بر هر سه میهمان برنامه. جناب پیرزاده، با شما شروع می‌کنیم. آیا کارزار گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری نقشی در محکومیت این جنایت توسط دولت‌های غربی داشت؟
بدون شک موقعی که ایرانیان و به خصوص از درون ایران یک نوع حرکتی رو انجام میدن و صداشون رو بیان میکنن و بلند بیان میکنن، بدون شک روی افکار عمومی جامعه بین‌المللی اثر داره و هم روی سیاستمداران اثر داره، هم روی مدیا، رسانه‌های مختلف و کلاً جامعه مدنی و افکار عمومی. ولی فراتر از این من میخواستم اینم اضافه بکنم که فکر میکنم که جامعه بین‌المللی هم به یه نتیجه رسیده تو این سالها، بعد از سالها مذاکره، بعد از فرصتهای متفاوت، بعد از اینکه به جمهوری اسلامی شانسهای بسیار زیادی داده شد، جمهوری در اصل جامعه بین‌المللی متوجه شده و فهمیدن که با این نظام نمیتونن به اون همزیستی که بعضیا فکر میکردن که امکانش هست که بتونن برسن و یک همزیستی داشته باشن با جمهوری اسلامی، دارن خیلی بیشتر هر روز بیشتر متوجه میشن که این همزیستی غیر ممکنه و متاسفانه این نظامی هستش که همونطوری که ما ایرانیان از روز اول میدونستیم و میگفتیم، یه نظام تمامیت خواه هستش که با یک ایدئولوژی مذهبی و توتالیتر که به هیچ وجه حاضر نیست به هیچ همزیستی حتی با مردم ایران برسه، چه برسه به دشمنانش در خارج از کشور و اروپا و آمریکا. و به نظر من یک روندی هستش که این روند در از دراز مدت و با آقای ترامپ در آمریکا شروع شد، با پرزیدنت ترامپ در آمریکا شروع شد، در آن میبینیم که کشورهای اروپایی هم دارن به این سیاسته که با جمهوری اسلامی نمیتوانیم همزیستی داشته باشیم، دارن میرسن به همون نتیجه میرسن. و من فکر میکنم که در ماها، هفته های آینده، ماهای آینده این روند پررنگتر خواهد شد و سیاست های اروپایی هم روز به روز بیشتر نزدیک به سیاست رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خواهد رسید.
سپاسگزارم از شما. جناب فشندی، عده‌ای از اصلاح طلبان، در واقع عده‌ای از اصلاح طلبان این حمایت جهانی رو، به ویژه حمایت دولت آمریکا از مردم ایران رو، به زیان مردم ایران میدونن و حتی میگن که توییتر ترامپ باعث لجبازی جمهوری اسلامی و نهایتاً به اعدام نوید افکاری منجر شد. نظر شما در این باره چیه؟ آیا حمایت جهانی از مردم ایران به سود مردم ایران هست یا به زیان اونها؟
بله، باید از این افراد که در واقع نام دقیق برایشون استمرار طلب هست، من همیشه میگم این اصلاح طلب یه لقبی که روی خودشون گذاشتن، چیزی رو هرگز نتونستن اصلاح بکنن، هرگز نخواهن تونست اصلاح بکنن و اصلا نمیخوان که اصلاح بکنن. باید از این استمرار طلب پرسید که در سال 1367 یا 1988 میلادی که چند هزار نفر رو در که خیلی از اینها پیشاپیش زندانی شده بودن و حتی حکم مثلا چند سال زندان گرفته بودن، به فرمان امام راحل قاتلشون اعدام کردن. آیا اون زمان هم توییتر وجود داشت یا اینکه در سکوت خبری انجام شد؟ این ده ها هزار نفری که جمهوری اسلامی اعدام کرده که بیشترش هم در دوره همین اصلاح طلبا بوده، همین آقای صانعی که هفته گذشته فوت کردن، ایشون به عنوان یکی از شیخ و بزرگان اصلاح طلبی معرفی کرده بودن به ویژه سر جنبش سبز، به مردم فروخته بودن. ایشون در دهه 60 که خود اصلاح طلبا میگن دوران طلایی امام، دادستان کل کشور بودن و در واقع سردشکی رژیم بودن. در همین زمان مگه توییتر بود یا مگه فشار جهانی بود؟ اتفاقا در سکوت اعدام میکرد و بیشتر اعدامایی که جمهوری اسلامی انجام داده در دوره اصلاح طلبا بوده. اینا همه اباطیلی هستش که سالهاست دارن میگن و مطلقا هیچ پایه‌ای در واقعیت نداره. هدفشون این هستش که هم مردم ایران رو از درخواست کمک در جامعه جهانی منصرف بکنن و دلسرد بکنن، هم به جامعه جهانی این همگام با اصولگرایان در واقع به جامعه جهانی این پیغام رو بدن که کوچکترین تأثیری نداره فشار جهانی روی ما. و همیشه به ویژه در مورد فشار جهانی این استمرار طلبها با اصولگراها همدست بودن، چون به هر حال هر دو پای سفره انقلاب هستن و بعضا میبینیم که استمرار طلب ها لقمه های چربتری هم از سفره انقلاب برمیدارن، بنابراین کاملا همدست هستن با.
درست. البته در واقع برای اینکه بیشتر به دلیل اینکه چرا یه عده‌ای این ایده رو دارن در مورد توییتر به ویژه شخص آقای ترامپ نسبت به شرایط نوید، میشه اتفاقا از لجبازی و یا اون خصومتی که جمهوری اسلامی داره با این دولت به خصوص آمریکا هم یاد کرد. به هر حال خود آقای خامنه ای چندی پیش گفت مبارزه با آمریکا، مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، اما با این دولتش هم مشخصاً هیچ مناظره و مذاکره‌ای نخواهیم داشت. شاید این توییت میتونسته یه مقدار این لجبازی حکومت و عجله او رو نسبت به انجام این اقدام بیشتر بکنه. نظر شما چیست در مورد این رویکرد جمهوری اسلامی؟
ببینید، اگر فرضاً هم این توجیه استمرار طلب‌ها درست باشه که مثلا توییت یا موضع‌گیری آقای ترامپ موجب شد که جمهوری اسلامی اعدام این جوان بیگناه رو تسریع بکنه، این عذر بدتر از گناه هست و خود این در واقع گواهی هست بر جنایتکاری این رژیم. این نشون میده که اصلا دادگاه و دیوان عالی و نمیدونم دادگاه تجدید نظر و فرجام و فلان و همه اینها همه حرف مفته در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه با یک توییت یک شخصی که چند هزار کیلومتر اون طرفتر هست و اصلا تابعیت ایران رو هم نداره و از نظر قضایی هم کاری نیست، اینها میان یه جوون رو اعدام میکنن. پس خودشون هم احکام خودشون رو در واقع احترامی براش قائل نیستن و خود این نشون میده که چقدر دستگاه دادگستری جمهوری اسلامی ویرانه هست و اتفاقا در واقع عرض کردم گواهی هست بر جنایتکار بودن بیشتر این رژیم.
درسته. سپاسگزارم از شما. خانم شیرعلی، شما جامعه شناس هستین. من سوالی که از شما دارم این هستش که رابطه بین شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و آنچه که درش اتفاق میفته، به ویژه از سوی کاربرانی که به نوعی خودشون رو برانداز یا مبارز جمهوری اسلامی معرفی میکنن، با آنچه که در واقعیت جامعه ایران رخ میده چیه؟ آیا اونچه که بر روی این شبکه‌ها میگذره و ما میبینیم ربطی به کف خیابون‌های ایران دارند؟
ببینید، یقیناً شبکه‌های اجتماعی، خصوصاً شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، یک کار بسیار مهمی رو امروز دارن انجام میدن و من میتونم بگم کاری رو که شبکه‌های فارسی دارن انجام میدن هیچ ملیت دیگه‌ای این کار رو با شبکه‌های اجتماعی نمی‌کنن و واقعاً کار منحصر به فردیه. ولی رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و واقعیت جامعه ایران چیه؟ هیچ کس نمیتونه به این راحتی به شما جواب بده. قدر مسلم این است که شبکه‌های اجتماعی آینه‌ای، پنجره‌ای به روی جامعه ایران هستند و واقعیت‌هایی را از جامعه ایران به جهان خارج نشون میدن و بچه‌هایی که در روی این جوان‌هایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی هستند یک استفاده خیلی به خصوص دارن از این شبکه ها، خصوصا درباره که توییتر میتونیم اینو بگیم دارن باش انجام میدن، و اون اینه که به طور مستقیم با دولت مردان کشورهای آزاد و دموکراتیک ارتباط برقرار میکنن، به طور مستقیم اینها رو مخاطب خودشون قرار میدن و میگن در ایران چه میگذره و رسما کمک میخوان. این یک چیز بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته و فقط هم این رو ما توی بچهای ایرانی میبینیم، تو هیچ ملیت دیگه، تو هیچ کشور دیگه شما همچین چیزی رو نمیتونید ببینید. به این خاطره که یک پدیده بسیار به خصوص داره اتفاق میفته از نظر جامعه شناسی. ولی سوال من اینه، سوال من از ورای این تحقیقی که دارم الان چند ماه روی شبکه‌های اجتماعی شروع کردم، سوال من این هست که آیا شبکه‌های اجتماعی قدرت این رو دارن که جامعه رو تحت تاثیر قرار بدن؟ عکسش 100% ثابت شده، یعنی شبکه‌های اجتماعی جامعه ایران رو دارن به نوع خودشون، به طریقه خودشون، مدل خودشون به دنیا معرفی میکنن. ولی آیا کسانی که فعال هستند بر روی این شبکه ها قادر هستند که جامعه رو تحت تاثیر قرار بدن؟ در حال حاضر من اصلا برای این سوال جوابی ندارم، فقط دارم نظاره میکنم، یک نظارگر کنجکاو شرایط هستم، میخوام ببینم چی میشه، نمیتونم براتون جواب بدم. آیا روزی خواهم تونست در همین به همین سوال شما بگم بله توییتر، اینستاگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی کاملا اومدن و حرکت‌ها رو ارگانیزه کردن، سازماندهی کردن، مردم رو کشیدن بیرون؟ در حال حاضر همچین چیزی رو هیچ کس ادعا بکنه، ولی ما با کنجکاوی داریم نگاه می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی می‌افته.
گرچه البته اون چیزی که شاید بشه یه مقدار شباهتی بینش پیدا کرد همون شبنامه هایی که زمان انقلاب اسلامی پیش از انقلاب اسلامی رو در واقع منتشر می شد، یا نوارهای کاستی که اون زمان ضبط می شد از فرانسه و به ایران ارسال می شد، پیغام های آقای خمینی رو بین مردم منتشر می کردن. خب اینها میشه گفت شاید اولین نسل فضای مجازی باشن و تأثیر اون بین مردم. نظرتون در واقع چیه راجع به این که فضای مجازی امروز هم میتواند همون نقش رو امروز بازی بکنه؟
خیلی مثال خوبی زدین، دقیقاً میتونیم یک مشابهتی بین شبنامه ها پیدا بکنیم، کاملا صحبت شما درسته. این کاری رو که امروز دارن شبکه های اجتماعی میکنن تا حدودی شبیه اون چیزیست که قبلا شبنامه ها، اعلامیه ها، کاست ها انجام میدن، ولی جامعه خیلی فرق کرده. شبکه های اجتماعی یک پدیده بسیار مدرن هستن و به همین دلیل ناشناخته، چون جدیدن. اون موقع شبنامه ها، کاست ها از طرف مراجع تقلید که امروز تحویلشون نمیگیریم، امروزی که دوست رو نداریم، هیچ احترام برشون قائل نیستیم، ولی اون موقع میگفتن این کار رو بکنید، ملت همه اطاعت میکرد، دنبال روی میکرد. خب همچین معادل، همچین شخصیت هایی رو امروز ما نداریم، کسی که به مردم بگه این کار رو بکنید و همه بگن چشم، بلا فاصله انجام بدن. برعکس میبینیم که کسانی که روی شبکه های اجتماعی فعال هستن گوششون به گوش اجتماعی، میبینن جامعه چی میگه و اینها تکرار میکنن. اینه که از جهاتی مثالی که شما زدین 100% درسته، ولی از جهاتی هم به شدت متفاوته، یعنی یک پدیده نیست. چرا؟ ما اون رهبرهای جنبش که زمان قاجار وجود داشت دیگه نداریم، روحانیت کاملا ارزشش رو در بین مردم از دست داده، هیچ یک از این افراد دیگه اصلا نمیتونن هیچ صحبتی بکنن، حرفشون ارزشی نداره، ولی کسی هم جایگزینشون نشده هنوز. این است که شرایط یک شرایط بینابینی، و برای همینه که جمهوری اسلامی با تمام ضعفی که داره، با تمام اینکه مردم نمیخوانش، با تمام اینکه یک رژیم شدیداً بی آبرو در تمام دنیا هست، همچنان سر پا وایساده. چرا؟ برای اینکه ما یک اپوزیسیون سازمان یافته هنوز نتونستیم جایگزین اون چه که قبلاً، جایگزین اون کاری رو که قبلاً همین آخوندها انجام میدادن رو بخوان انجام بدن. متاسفانه هنوز نداریم و این کار زمان میخواد، به زمان احتیاج داریم.
به نکات بسیار بسیار خوبی اشاره کردیم، به چندین نکته خیلی مهم که امروزه بحث بسیار مهمی در واقع با عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی بین مردم مطرح هست. اما دقیقا خانم شیرالی در همین راستای صحبتهایی که شما گفتید، ما انقلاب مصر رو داریم که میشه گفتش که به عنوان یکی از در واقع مدرن ترین انقلاب هایی بودش که شاهدش بودیم. فضای مجازی در این انقلاب و در واقع اون جرقه انقلاب رو بسیار خوب روشن کرد. همین هماهنگی‌هایی که شما می‌فرمایید در طریق فضای مجازی در این برنامه در این انقلاب بسیار بسیار تاثیرگذار بود و دیده شد، اما نهایتاً دقیقاً به واسطه نبود یک رهبری منسجم ما دیدیم که نهایتاً این انقلاب مصر به یک سرنوشت مبهم و گنگی منجر شد. بنابراین اینجا من فکر می‌کنم شاید نهایتاً این سوال من هست، آیا میتونیم به فضای مجازی صرفاً به عنوان یک ابزار نو و جدید جایگزین خیلی از خلأهای موجود تکیه بکنیم، یا اینکه نه ما حتما نیاز داریم که به یک سری بخش‌های سنتی یک انقلاب هم بپردازیم؟
خیلی هنوز باید ببینیم که آیا میشه یک انقلابی، یک حرکت اجتماعی بدون رهبر رو به انجام رسوند. تا امروز از قرن زمانی که ما وارد قرن بیستم شدیم تا الان، معمولاً حرکت‌های اجتماعی رو که در دنیا دیدیم، مصر همونجوری که شما مثال زدین یا حتی در همین فرانسه ژیل زردها رو، اینها هیچکدوم رهبر نداشتن و می‌بینیم که چندان هم به جایی نرسیدن. خب آیا ما در عصری هستیم که حرکت‌های اجتماعی دیگه به رهبر احتیاجی ندارن؟ ممکنه. آیا شبکه‌های اجتماعی قادر هستن جایگزین رهبر بشن؟ ممکنه. تا حالا نبوده. آیا بعد از این اینها خواهند توانست؟ ما به عنوان، یعنی من به عنوان جامعه شناس نمی‌تونم پیشگویی کنم. این تزی هست، ادعایی هستن که این فکر رو میکنن که ما در جهانی زندگی میکنیم که حرکت‌های اجتماعی به رهبر احتیاجی ندارن، ولی واقعیت‌هایی رو که تا حالا شاهدش هستیم به ما نشون میدن که این حرکت‌ها درسته که انجام میگیرن، وجود دارن، خودشون رو معرفی میکنن، به اثبات میرسونن، ولی متأسفانه به جایی هم نمیرسن. نمونه‌ش هم مصره که شما مثال زدین و نمونه باز شدیدتر و بدترش ایرانه، به خاطر اینکه وقتی که مردم ایران توی خیابون میریزن، دو تا ارتش میاد با اینها مقابله میکنه، نه هم یه دونه، از یه طرف ارتش، از یه طرف پاسداران و نیروهای انتظامی، انواع و اقسام، همه آماده به آتش به اختیار هستن و همه آماده به کشتن. اگرم موقعی که مردم تو خیابونن نکشنشون، بعد از اینکه دستگیرشون کردن مثل نوید افکاری، مثل سایرین، میان و در بیدادگاه هاشون محکومشون میکنن و بعد اعدامشون میکنن. این است که شرایط خیلی شرایط بغرنجیه. از یه طرف ما حرکت نارضایتی هایی رو داریم که کاملا اثبات شده، خودشون رو معرفی کردن، معلوم کردن، مردم واقعا دیگه از دست این حکومت خستن، اینها رو نمیخوان. از طرف دیگه هم میبینیم که واقعا توان مبارزه با یک همچین خونخوارایی نیست. چیکار باید کرد؟ این رو باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
درسته. گرچه شاید بشه در واقع از فضای مجازی برای مطالبه های خلاصه تر، کمتر، مطالبه های مدنی تر استفاده کرد، اما آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم جمهوری اسلامی است که تا کنون نتونستیم به هیچ صراطی اون رو مستقیم بکنیم. سپاسگزارم از شما. جناب پیرزاده، سیاست‌های دولت‌های جهان بر اساس منافع اونها بیان شده مشخصاً. سیاست کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی چیه؟ چرا اعتراضات مجازی مردم ایران به گوش رئیس جمهوری در قاره بسیار دورتر از ایران میرسه، به گوش آقای ترامپ میرسه، اما رؤسای جمهور کشورهای مدعی حقوق بشر هم که در اروپا هستن چندان توجهی به مطالبات مردم ایران ندارن؟ آیا اعتراضات گسترده میدانی و مجازی مردم بر روی این سیاست‌های کشورهای اروپایی میتونه تاثیرگذار باشه؟
اگر اجازه بدین قبل از اینکه به سوال بسیار خوبتون جواب بدم، یه نکته‌ای در رابطه با بحثی که الان خانم دکتر انجام دادن بگم. اول شما به درستی مصر رو مثال زدید که مثال بسیار خوبیه، میتونیم تونس را هم اضافه بکنیم، حتی سوریه قبل از اینکه سرکوب وحشتناکی که به کمک جمهوری اسلامی انجام شد و قتل عامی که و جنایتی که بشریت در سوریه رخ داد، اونجا میتونیم اشاره بکنیم که شبکه‌های اجتماعی بسیار مؤثر بودن برای اینکه مردم رو هماهنگی لازم رو برای آوردن مردم در خیابان‌ها و تظاهرات و اعتصابات بسیار رول فعالی داشتن. اینا مثالایی است که به ذهنم رسید که شما یکیشو گفتید. ولی در رابطه با این مسئله رهبری هم اینم اضافه بکنم که به نظر من واقعا دوران رهبری فردی گذشته و ما الان در سطح جهان شاهد هستیم که بعد از شاید آقای ماندلا در آفریقای جنوبی دیگه هیچ جنبشی با یک رهبری فردی پیش نرفته، ولی خیلی جاها با یک رهبری گروهی مردم نتیجه رسیدن. حالا اینجا باز دوباره تونس رو میشه بهش اشاره کرد، یا لهستان با اون سولیدارنوش و همون همبستگی. البته چهره هایی بودن مثل آقای لشوالزا که بسیار مؤثر بودن، ولی اینها در درون اون پروسه در از اعتراضات مردم لهستان آمدن بالا. رهبری نبود که اول بیاد مثل آقای خمینی در فرانسه به خود رهبری کنه بعد جنبش را بیفته. به نظر من رهبری بعد گروهی باشه و از اون رهبری گروهی هستش که یک سری شخصیت ها در اون پروسه جنبش خب برجسته تر خواهد شد. ولی اگه بخوام ببخشید گفتم به نظرم مهم میامد که این دکتر رو اضافه کنم در بس، ولی اگه بخوام به سوالش خوب شما جواب بدم، ببینید خیلی ساده است. این نیستش که به گوش آقای مکرون یا خانم مرکل یا آقای جانسون نمیرسه، خیلی هم خوب میرسه، اونها هم اطلاعات کامل دارن. ولی به نظر من اینجا تفاوت سیاست هاست و تفاوت شاید دیدگاه هست و منافع ملی هست. شاید امروز در گذشته اینطوری نبود، موقعی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بود مردم ایران فریاد می‌زدن در خیابان‌های ایران اوباما اوباما یا با ما یا با اونا. همون زمان خب آقای اوباما تصمیم گرفت که بره پشت درهای بسته با آقای خامنه‌ای غیر مستقیم در عمان مذاکره بکنه و نشون داد که با مردم نیست و با رژیم هست. خب الان کسی دیگری در کاخ سفید هست که دیدگاهش در رابطه به درستی شما گفتید منافع ملی کشور خودش کاملا متفاوت هست و فکر میکنه که منافع ملی کشورش در چارچوب یک خاورمیانه‌ای که در صلح و ثبات باشه و بتونن مردم کشورهای خاورمیانه به یک رفاه اقتصادی و یک امنیت برسن، منافع ملی خودش رو در اونجا میبینه. برای همین هم هستش که بزرگترین مانع صلح در خاورمیانه و ثبات و ترقی و رشد اقتصادی نظام جمهوری اسلامیه که بزرگترین و سنگینترین هزینهش هم مردم ایران دارن میپردازن. پس اینجاست که فکر میکنم که متفاوت هست، منافع متفاوت هست، دیدگاه ها متفاوت هست. کشورهای اروپایی شاید متاسفانه با این تحلیل آقای ترامپ مخالفتی فکر نمیکنم رو دراز مدت داشته باشن، چون ارزش های مشترک دارن، ولی شاید رو کوتاه مدت فکر میکنن که بتوانن منافع اقتصادی خودشون رو با این نظام تا اونجایی که میتونن تأمین بکنن. ولی همونطوری که در سوال اولم خدمتتون گفتم، من باور دارم که اتحادیه اروپا هم الان متوجه شده، همونطوری که در رابطه با چین میبینیم که یک درست تغییر سیاست بسیار جالبی رو اتحادیه اروپا داره انجام میده، یعنی از یک رابطه بسیار تنگاتنگ و بسیار نزدیک و حتی بگم یک نوع رابطه استراتژیک با چین داره میرسه به یک رابطه‌ای که در از چینو یک رقیب جدی خودش میدونه و اروپا هم داره در جهت همون سیاست آمریکا پیش بده. و همین تغییر رو من فکر میکنم که در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی میبینیم امروز در اروپا. البته با پررنگی چین نیست، ولی در جهت در اون جهت داره در از حرکت میکنه و من فکر میکنم که موضع اروپا در برابر جمهوری اسلامی همونطوری گفتم در ماهای آینده تندتر خواهد شد.
پس در واقع لزوماً نمیتوانیم این تغییراتی که در سیاست‌های کشورهای دیگر نسبت به ایران میتونه، نسبت به جمهوری اسلامی میتونه در واقع به وجود بیاد رو ما لزوماً ناشی از حرکت‌های مجازی مردم بدونیم، بلکه این بیشتر رفتار کلاسیکیه که جهان تاکنون با جمهوری اسلامی پیش گرفته بود و حالا امروز این آقای ترامپ هستش که داره این رفتار کلاسیک و این عادت واره رو شاید داره میشکنه و وارد یک در واقع رفتار جدیدی نسبت به جمهوری اسلامی میشه.
نه کاملا جوابم این نبود، هر دو موثره. به نظر من حرکت ما ایرانیان خارج از کشور و بخصوص حرکت ایرانیان داخل کشور بسیار موثره. موقعی که یک موجی ببینیم، مثلا به عنوان مثال موقعی که در دانشگاه‌های تهران رژیم میاد پرچم آمریکا رو اسرائیل رو زمین میگذاره و مردم چه در دانشگاه چه در خیابان‌ها چه در مساجد نماز جمعه حتی نمیخواهن، قبول نمیکنن که رو پرچم آمریکا را برند، خب این یک پیام بسیار قوی میده به دولت آمریکا، به مردم آمریکا، و در اصل تشویق میکنه تو سیاست های دولت آمریکا را در برای ایستادگی محکم در برابر جمهوری اسلامی و حمایت از اون طرف از مردم ایران. پس بنابراین کاری که ما انجام میدیم، شعاری که ما میدیم، فریادی که میزنیم، به خصوص در درون و البته در بیرون هم بسیار موثره، روی سیاست ها اثرگذار هست. ولی از اون طرف هم یک واقعیت دیگه هم هستش که واقعیت های منافع ملی هر کشور هست یا دیدگاه هایی که اون منافع دارن. اونجا به نظر من رول ایرانیان خارج از کشور این هستش که تا اونجایی که میتوانند باید این صدای مردم ایران و مطالبات مردم ایران و خواسته هاشون رو به گوش سیاستمداران و در اصل اونایی که سیاست گذاری میکنن برسونن و فشار بیارن روی این که منافع دراز مدت شما با منافع مردم ایران یکسان هست و نمیتوانید بیایید روی کوتاه مدت فکر بکنید و باید روی دراز مدت منافع خودتون رو در نظر بگیرید، وگرنه جایگاهی در ایران آینده نخواهید داشت. موقعی که شما میایید برخلاف میل ایران در کنار نظام استبدادی و خونخوار جمهوری اسلامی میایستید، نباید تعجب کنید که فردای آزادی ایران جایگاهی خواهید داشت در بازار بقول معروف بقول خودشون در بازار بزرگ ایران.
سپاسگزارم از شما. جناب فشندی، سوالی که از شما هم دارم در همین راستا هست. اصولا سیاست اروپا در قبال ایران تا چه حد اصلا برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟ آیا اروپا توانایی اثرگذاری بر اونچه که در ایران میگذره خصوصا از سمت جمهوری اسلامی رو داره یا خیر؟
بله، پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه قدم عقب تصویر بزرگتر رو نگاه کنیم. اعتراضات مردم ایران در فضای مجازی اشاره کردیم که تا اون تاثیرگذاره و بحث کردیم، دوستان دیگه بحث کردن که چقدر تاثیرگذاره. من اصلا یه قدم بالاتر میرم، حتی اعتراضات واقعی مردم ایران کف خیابان مثل آبان ماه گذشته و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، پرسشی که مطرح هست اینه که چرا این همه کشتار خونینی که انجام شده، چه در آبان ماه 98، چه در دی ماه 96 و موارد دیگه، اعدام هایی که میکنن، شکنجه هایی که میکنن، چرا جمهوری اسلامی بابت این همه جنایتی که انجام داده، به بخش زیادیش هم عرض کردم کف خیابان ها و جلوی دوربین بوده و حتی مستند هست، چرا آنطور که باید و شاید هزینه نداده؟ چرا صدای مردم ایران به اندازه کافی هزینه برای جمهوری اسلامی ایجاد نکرده؟ خب خیلی مفصل هست این بحث، من سعی میکنم کوتاه بکنم و دو دلیل کلی رو دست کم به ذهنم میرسه عرض بکنم و بعد ربطش میدم به همین سیاست دولت های اروپایی در قبال جمهوری اسلامی. پرسش شما رو هم فراموش نکردم. ببینید، دست کم دو دلیل به ذهن من میرسه. یکی این که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و گسترده، به ویژه از دوره آقای رفسنجانی، به توسط همین آقای ظریفی که الان وزیر خارجه شده، اون زمان نماینده ایران در سازمان ملل بود، برای نفوذ در رسانه‌های غربی، در سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خرج کرده، حسابی هم خرج کرده و اینها در بعضی موارد اصلا مشخص است. یعنی من میتونم حتی اسم افراد رو هم بگم، در تمام رسانه های انگلیسی زبان مینستریم میدیا، رسانه های جریان اصلی، افراد نفوذی، افرادی که دست کم حالا اگه مستقیما هر ماه براشون مثلا حقوق نریزن ولی باهاشون همکاری میکنن، به زبان عامیانه سیبیلشون رو چرپ میکنن، چه افرادی رو دارن، رپورتاج آگهی مینویسن براشون، مقالات سفارشی مینویسن و غیره و غیره، همچنین در سازمان حقوق بشری. یه نمونه خیلی سادهش رو عرض می‌کنم، من در این مورد مقاله به انگلیسی نوشتم، بعدا میتونم لینکش رو هم براتون بفرستم. کشتار آبان ماه در نظر بگیرید، 1500 نفر به روایتی حالا بالای 1000 نفر یا چند صد نفر به هر حال در ایران کشته شدن. شما ببینید آمارهایی که از طرف عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری این کاسبای حقوق بشر در واقع منتشر شد، ببینید که اولا از نظر زمانی و دوم از نظر آمار چجوری بود. اولا از نظر زمانی همیشه چند هفته تأخیر فاز داشت. مثلا چند روز که گذشت اومدن گفتن خب 53 نفر هست. بعد همه اینا رو من در آوردم تو اون مقاله، یعنی تعداد رو گفتم که چجوری قطره چکونی ظرف یک بازه مثلا 2-3 ماهه آمار رسید به 2300 خورده ای مثلا. آخرش هم هنوز که هنوز تو همین لحظه من هر چند هفته یه بار میرم چک میکنم. و همین لحظه بری چک بکنی غیر از رویترز که اومده آمار 1500 نفر رو گفته، این دلالان حقوق بشر با بودجه های میلیونی اینا هنوز آمارشون به 500 تا هم نرسیده. چون که منتظرن هر کسی که کشته شده مثلا اسم و آدرس و شماره شناسنامه و عکس و نام پدر و اینا همه اطلاعات کامل بشه تا اینکه اینها بتونن آمار اعلام بکنن، وگرنه انشالله گربه است. مثلا چیزی به نام روش آمارگیری تخمینی انگار وجود نداره در جهان امروز. حتما باید دونه دونه همه با اسم و عکس و آدرس شماره شناسنامه باشه، وگرنه خدای نکرده که نمیشه به جمهوری اسلامی تهمت بزنی. مثلا به این حساب نمی‌کنن که اگه فقط در یه نیزار ماه شهر 100 نفر کشته شدن، دوشکارو گذاشتن، مسلسل دوشکارو گذاشتن پشت پیکاپ تراک، پشت وانت و نیزارو به گلوله بستن و بعدم آتیش زدن و بروید فقط 100 نفر اونجا کشته شدن در یه شهر کوچیک. خب میشه از روش آماری اینو در واقع برونیابی کرد، تخمین زد. نه متاسفانه خدای نکرده از این کارها نمی‌کنن. یک موقع به صراحت جمهوری اسلامی مثلا تهمتی وارد نشه. اما همین سازمان حقوق بشر، حالا پرسشی که هست اینه که در دهه 60 و 70 میلادی که نه توییتری بود، نه اینترنتی بود، نه موبایلی بود که ویدیو بگیره، هیچی نبود، چطور بود که آمار مثلا فرض بکنید کشتار یا زندانیان سیاسی در زمان حکومت شاه یک کلاغ 40 کلاغ میشد با ضریب 10 و بعضا با ضریب 100 در همین رسانه های بین المللی و همچنین در این دکان های دلال حقوق بشر پخش میشد. مثلا در همون 17 شهریور آمار بعدها نشون داد که 80 خورده نفر کشته شدن که بخششون هم کسانی بودن که به سمت پلیس تیراندازی کرده بودن در اون زمان.
اگر که بیشتر به این بپردازیم که چرا در اون زمان یک همچین سیاست هایی پیش گرفته میشد و امروز ما شاهد سیاست های مماشاتگرانه بیشتری هست.
عرض میکنم یه دلیل، بله پس اینو در واقع ما جا انداختیم که بله در اون زمان مثلا 80 نفر کشته میشدن 10,000 نفر و 100,000 نفر گزارش میشد. یا مثلا شکنجه هایی که الان هست خیلی هاش هستش که اصلا گزارش پزشک قانونی هم وجود داره، کاملا مستند شده. اون زمان مثلا یک شارلاتانی مثل بنی صدر میومد گفت با خرس به من تجاوز کردن در زندان، ما هم باور میکردیم. یعنی آنچه نبود یا خیلی کم بود یک کلاغ 40 کلاغ میشد، الان آنچه که هست به صورت سیستماتیک داون پلی میشه، به زبان انگلیسی به صورت سیستماتیک کمتر نشون داده میشه. یه دلیلش عرض کردم پول فراوون و کلانی هستش که جمهوری اسلامی خرج کرده در همین دکانهای حقوق بشر. فلان خانومی که در مثلا در دیدبان حقوق بشر کار میکنه مشخصه که عکساش با در جلسات نایاک مشخصه، با لابیای جمهوری اسلامی کباب خوردن و آب گوشت خوردن اینها مشخصه. اصلا چیزی نیستش که من بخوام مثلا با کار کارآگاهی تهمت بزنم. یعنی شما اسم مثلا فلان شخصی که در نهاد حقوق بشری کار میکنه اسمش رو اینترنت سرچ بکنی 6 تا عکس با نایاک میاد همون اول بالا. این یه عاملش هست، ولی فقط و فقط هم پول جمهوری اسلامی نیست. عامل دوم در واقع پیچیده‌تر و به نظر من سخت‌تر هست غلبه بهش. آمار دوم این هستش که ببینید چیزی به نام چپ گلوبالیست جهانی وجود داره، همون چیزی که حالا مثلا آقای ترامپ بهش میگه فیک نیوز. خب و این چپ گلوبالیست جهانی خودش جمهوری اسلامی رو به وجود آورده، جمهوری اسلامی زاده و فرزند اون هست و تا همین لحظه هم که من خدمت شما هستم داره در 41 سال گذشته سرپا نگهش میداره به طرق مختلف در هر کشور جهان، از استرالیا تا آمریکا تا اروپا تا آرژانتین حتی تا آمریکای جنوبی. هر حزب چپی که روی کار بیاد یه درجه سیاست اون کشور به سمت جمهوری اسلامی روی خوش نشون میده. همین آرژانتین نگاه کنید تا زمانی که رئیس جمهور چپ سر کار بود چجوری اسناد مثلا بمبگذاری سال 94 در مرکز یهودیان رو چجوری ماسمالی میکرد براشون و حتی تا جای پیشرفتش که دادستانی که دنبال این کار بود رو هم کشتن. این یه قانون کلیه، تقریبا استثنا نداره، تقریبا استثنا نداره، در خود آمریکا هم برقراره. و یه بار توی جلسه حزب مشروطه بحث بود، صحبت این بود که چجوری مثلا پیش از انقلاب افرادی مثل قطب‌زاده و نمیدونم یزدی و غیره هم تونستن مثلا لابی بکنن برای رژیم و اینا چه استعدادهایی از خودشون نشون دادن. گفتم بله اینا در استعدادهایی داشتن، ولی اون قدم که ما فکر می‌کنیم نابغه نبودن، کما اینکه بعد از انقلاب در جنگ قدرت دیدیم که از چند تا آخوند شکست خوردن و اعدام شدن یا از قدرت کنار زده شدن. پس چی بود که میتونستن اینقدر قوی ظاهر بشن در لابیگری؟ به خاطر اینکه شما پیش از انقلاب مثلا با رژیم شاه که میومدی مبارزه میکردی، اگه بخوام مثال بزنم، مثل این بود که بخوای مثلا شما در یه رودخانه پارو بزنی، قایق نوردی بکنی، اما در جهت جریان آب، چون رسانه‌های جریان اصلی یعنی مینستریم میدیا در غرب دست چپ گلوبالیست جهانی هستن، اینها به زبون ساده نزده میرقصن. یعنی برای مخالفت با شاه شما هر بدون دلیل و مدرک هر مزخرفی میتراشید در حد مثلا خرس و فلان و اینها برای شما خودشون جور میکردن. الان اگر من بخوام برای شما مثال بزنم، مبارزه با جمهوری اسلامی چه در اروپا چه در حتی آمریکا، به ویژه در اروپا، مثل این میمونه که شما بخواید پارو بزنید ولی در جهت خلاف جریان رودخونه. یعنی تمام این رسانه هایی که مثلا ترامپ بهش میگه فیک نیوز و با رئیس جمهور بزرگترین و قوی ترین کشور جهان هم در افتادن، تمام اینها به طرق مختلف نمیان بگن ما رسما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، ولی عملکردشون در 40 سال گذشته همین رو نشون میده دیگه. وقتی که همه جنایات جمهوری اسلامی رو سعی میکنن تا جای ممکن زیر قالی بکنن، یعنی چه؟ با جمهوری اسلامی مبارزه کردن در فضای غرب واقعا مثل پارو زدن در خلاف جهت رودخونه است. در فضای آکادمیک و همچنین شما استادی که بیاد علیه جمهوری اسلامی موضع بگیره، چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی باشه، فرقی نمی‌کنه، بیاد موضع جدی براندازانه بگیره، ببینید در فضای آکادمیک غربی چه بلایی سرش میارن، چه جوری فاند دانشگاهیشو براش سعی می‌کنن زیرابشو بزنن، هزار و یک مشکل براش به وجود میارن. من یه مثال خیلی ساده بزنم، ببخشید طولانی صحبت کنم ولی این بحث مهمه، یه مثال خیلی ساده بزنم. یکی از دوستان کانادایی من با هم صحبت می‌کردیم همین چند روز پیش در مورد اعدام همین نوید افکاری. میگفت من به یک دوست کاناداییم که آدمی که حالا خیلی هم سیاسی نیست ولی اخبار رو پیگیری می‌کنه، داشتم در مورد اعدام نوید افکاری میگفتم اینجوری شد اینجوری اعدامش کردن. پاسخی که اون آقای سفیدپوست کانادایی داد این بود که شما اینقدر دروغای رسانه‌ها رو باور نکنید. یعنی ذهن چپ غربی پیشا پیش مثل یک زمین آماده‌ای هست که هر مزخرف ضد امپریالیستی رو که به سود جمهوری اسلامی هست بپذیره و هر حرف مخالف جمهوری اسلامی رو اگرم حالا نمیپذیره حداقل یه انقل توش بیاره، حداقل یه شکی توش بکنه. اینه که من عرض میکنم معادل پارو زدن مخالف است. حالا برگردیم به سیاست‌های احزاب اروپایی. سیاست‌های احزاب اروپایی رو اگه دقت بکنید دقیقاً در همین راستای چپ گلوبالیستی جهانی هست عمدتاً. بله در مورد حقوق بشر اظهار نگرانی میکنن، 40 سال الان دارن اظهار نگرانی میکنن، ولی همچنان تو برجام باقی موندن. در دوران خاتمی که یک ذره ظاهر و صلاح شد ظاهر جمهوری اسلامی، پریدن تو بغل جمهوری اسلامی. همین الان هم اگه فرض کنید به یه دلیلی مثلا آقای ترامپ شکست بخوره یا دورش تموم بشه یا هر چی، چون شک نکنید ما که الان اینجا نشستیم واقعا شکی داریم که دوباره اروپایی‌ها تو بغل جمهوری اسلامی خواهند پرید. پس اینم پاسخی که من در ذهنم داشتم.
البته که بیشتر این در واقع نگاهی که شما فرمودین در مورد چپ گلوبالیستی در جهان، بیشتر اون رو ما میبینیم که رسانه‌های بسیار زیادی هم در دست دارن و بیشتر رسانه‌ها اتفاقا در اختیار این گروه هست و مسلما تاثیر بسیاری میذارن. سپاسگزارم از شما. خانم شیرعلی، در همین راستا به نظر شما چه زمانی و در چه شرایطی نهایتا کشورهای مهم اروپایی مثل آلمان، مثل فرانسه و انگلیس میفهمند که باید بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی خاص و مطالبه مردم ایران رو انتخاب بکنند؟
ببینید، اگر اینکه ما بخوایم این انتخاب رو به عهده سردمداران این کشورها بگذاریم، خب طبیعتاً هیچ وقت این انتخاب رو نخواهند کرد. چرا؟ چون اونقدر جمهوری اسلامی پولهای ایران رو دزدیده و در بانکهای اروپایی گذاشته که روزی که جمهوری اسلامی بره و ملت ایران بخواد این پولها رو مطالبه کنن، ورشکستگی عظیمی برای بسیاری از بانکهای اروپایی در پیش خواهد داشت. در نتیجه اگر اینکه شما بخواید که فکر کنید روزی مثلا این خانم مرکل، آقای مکرون یا دیگران میان میگن خب این جمهوری اسلامی رو مردم نمیخوان و خدافظ و ما دیگه با شما همکاری نمیکنیم، اینطوری نیست. اینجوری نباید به شرایط و اوضاع نگاه کرد. باید به این توجه داشت که ما داریم درباره کشورهای دموکراتیک صحبت میکنیم، کشورهایی رو که ما در مقابلشون هستیم و ازشون انتظار داریم که جمهوری اسلامی رو زیر پاشون بذارن، باش مراوده نداشته باشن، بایکوتش کنن. کشورهایی هستن که دموکراتیکن و در یک کشور دموکراتیک فقط خانم مرکل نیست که تصمیم میگیره، فقط آقای مکرون فرانسوی نیست که تصمیم میگیره، یا به همچنین سایر سردمداران این کشورها. ما داریم در باره کشورهایی صحبت میکنیم، ما داریم در باره جوامعی صحبت میکنیم که مردمش و جامعه مدنیش حق رأی داره، حق نظر دادن داره. و در اینجاست که ما ایرانی های خارج از کشور کوتاهی می کنیم، کوتاهی می کنیم در این جهت که ما باید سعی کنیم این جامعه مدنی رو تحت تاثیر قرار بدیم. اصلا به سردمدارانشون نباید کاری داشته باشیم. من بارها آقای مکرون رو به صورت مستقیم خطاب بهش کردم، ازش سوال کردم، اصلا جواب نشنیدم. ولی وقتی که شما نامه می نویسی از طریق سازمانهای مدنی، انجمنهای مدنی و اینها رو خطاب بهشون می کنی، ازشون سوال می کنی، مجبورن که جواب بدن. ولی وقتی به صورت فردی عمل می کنی، نه، اصلا برشون مهم نیست. جوانای ایرانی باید در نظر بگیرن که اینها با کشورهایی طرفن که جامعه مدنی بسیار زنده و فعالی داره. همین مقاله رو که شما خودتون با بچه‌های توییتر دو روز پیش توی هافینگتون پست چاپ کردین بسیار صدا کرده. وقتی بچه‌های ایرانی می‌نویسن که ما رو دارن اعدام می‌کنن و شماها ما رو تنها گذاشتید، یک مقاله 2000 کاراکتری نه بیشتر، یعنی یک صفحه A4 نه بیشتر، همین یک مقاله شما داره دست به دست می‌گرده و جامعه مدنی فرانسه که براش نفع بانک مهم نیست، می‌دونید؟ جامعه مدنی به ارزش‌های دموکراتیکش مهمه، پایبنده. جامعه مدنی براش مهمه که اعدام حتی برای جنایتکارترین افراد، حتی برای وحشیترین افراد، حتی برای کسانی که بدترین جنایاتو کردن توی اروپا ممنوعه. اون وقت نوید افکاری بیگناه باید سرش بره بالای دار؟ خب این مسئله تحت تاثیر قرار میده جامعه مدنی رو، انجمنها رو، سازمانهای سیاسی رو. و ما به عنوان ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنیم موظف هستیم که تک تکمون این انجمنها رو خطاب قرار بدیم، مورد خطاب قرار بدیم، باهاشون ارتباط برقرار کنیم و بگیم خیلی خوب، شما دارید میگید که تو نیزارهای محشر 100 نفر بیشتر نمرده، یا سازمان حقوق بشرتون داره اینو میگه، ولی خود جمهوری اسلامی داره رسما اعلام میکنه که من اعدام میکنم. یعنی چی؟ یعنی که شما به عنوان شهروندان دموکراتیک یک کشور پیشرفته اروپایی سردمدارانی رو برتر کار گذاشتید که با وحشیان و جلادان و خونخاران جمهوری اسلامی دارن ارتباط برقرار میکنن و اونجاست که شما باید از اونها سوال کنید. بسیاری از ایرانی هایی که در خارج زندگی میکنن مثل من دو تبعیتی هستن و ماها به عنوان شهروند کشورهای دموکراتیک موظف هستیم که از سردمداران، از جوامع، از انجمنهای مدنی این کشورها بخوایم که یه کاری بکنن. چطور ممکنه که جوانها یکی بعد از دیگری دارن توی ایران اعدام میشن و آب از آب تکون نمیخوره؟ فرانسه باید شرم بکنه از اینکه با جمهوری اسلامی ارتباط داره. یک آدم فرانسوی معمولی، اگر من و آقای پیرزاده کارمون رو درست انجام بدیم، اگر ما ایرانی هایی که توی فرانسه هستیم کارمون رو درست انجام بدیم، یک فرانسوی معمولی حق داره که به دولت مردانش اعتراض کنه. شماها حق ندارید با خونخواران رابطه برقرار کنید. و اینجاست که نقش نامه ها، مقالات و فعالیت هایی که ما ایرانی های خارج از کشور انجام میدیم خیلی مهمه. یه عده از من میپرسن که خب حالا به چه دردی میخوره ایرانو ایزوله کنن؟ به چه دردی میخوره؟ همین که چهره کثیف آخوندا توی جهان روشن بشه، همین که مثل افریقای جنوبی زمان آپارتاید کاملا این رو کشور رو بایکوت کرده بودن. وگرنه شما فکر میکنید ماندلا کاری بود به تنهایی بتونه کاری بکنه؟ شما فکر می‌کنید مردم آفریقای جنوبی، سیاه‌پوستایی که از آپارتاید زجر می‌کشیدن، به تنهایی قادر بودن کاری بکنن اگر جامعه بین‌الملل آفریقای جنوبی رو بایکوت نکرده بود؟ ما الان به دنبال بایکوت جمهوری اسلامی باید باشیم که مردم از درون ایران بتونن کاری بکنن. این مسئله یعنی بایکوت کردن جمهوری اسلامی مخالف این نیست که مردم تو ایران کاری انجام بدن، اینها با هم باید انجام بشه. ما باید با هم کسانی که در ایرانن و کسانی که در خارج هستن، ما باید با هم کار کنیم و تا زمانی که این هماهنگی بینمون به وجود نیاد به هیچ کجا نخواهیم رسید.
سپاسگزارم از شما جناب پیرزاده. تا پیش از ظهور فضای مجازی شاید تصویری که دنیا از ایران و مردم ایران داشت محدود به کلیشه هایی مثل جنگ و بمب هسته‌ای و ناآرامی هایی بود، اما امروز حتی شاهد گفتگوی بین کاربران ایرانی با آمریکایی و اسرائیلی در فضای مجازی هستیم، چیزی که شاید در داخل ایران نزد جمهوری اسلامی یک تابو هست و خب این شاید نشون بده یه مقدار ما شاهد شکست آرمان‌های جمهوری اسلامی هستیم. این اتفاقات که به لطف تکنولوژی البته رخ داده چقدر میتونه نهایتاً به انزوای جمهوری اسلامی در جهان منجر بشه؟
بسیار. ببینید جمهوری اسلامی تو این 40 سال تونسته بود به نظر من هوشمندانه یک دیوار عظیم دروغ دور ایران درست بکنه و به جامعه جهانی یک سری دروغ بفروشه. از یکی از دروغ‌های بزرگش همین جریان اصلاح طلبی بود که هنوزه متاسفانه بعضیا این دروغ رو خریدن و فکر می‌کنن که واقعا در جمهوری اسلامی آدمای به عنوان اصلاح طلب وجود داره، با اینکه ماها می‌دونیم که همچین چیزی وجود نداره. و از اون طرف هم با تصاویری مثل همون تظاهرات 22 بهمن و تظاهرات دیگر می‌خواست نشون بده که جمعیت ایران، مردم ایران یک پارچه در اکثریت عظیمشون پشت نظام هستن و همچنان انقلابی هستن. این دیوار دروغ رو فضای مجازی شکوند، از بین برد، نه تنها در ایران و نشون داد که مردم ایران واقعا کجا ایستادن و چی فکر میکنن، بلکه در عراق و لبنان هم همچنین. جمهوری اسلامی به دنیا میگفتش که بعد مردم عراق و لبنان چون شیعه هستن طرفدار من هستن، با اینکه ما در این 2 سال اخیر به لطف همین فضای مجازی دیدیم که این تظاهرات عظیمی که در لبنان، در بیروت یا در عراق، حتی در شهرهای شیعه نشین مثل بصره، کربلا رخ میده، بر علیه جمهوری اسلامیه، بر علیه استبداد و سیستم فاسد جمهوری اسلامیه. و این دروغ از بین رفته، این دروغ بزرگ منفجر شده و به نظر من اینجا یک دستاورد، یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران هستش.
سپاسگزارم از شما. جناب فشندی، سوال من از شما هم در همین راستا هست. ما در توییتر و اینستاگرام شاهد حساب‌هایی از سمت دولت آمریکا و دولت اسرائیل هستیم که به زبان فارسی فعالیت می‌کنند و مخاطبین بیشمار ایرانی هم دارند. چرا تنها این دو کشور دارای این حساب‌های کاربری به زبان فارسی هستند و دلیل استقبال بسیار کاربران ایرانی از این حساب‌ها چیه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون می‌شم.
بله، پاسخی که من بدم در دلیل اینکه این دو کشور بیشتر سرمایه‌گذاری میکنن که در فضای فارسی حساب داشته باشن، با کاربران ایرانی در ارتباط برقرار بکنن، به این دلیل هستش که سیاست‌های این دو کشور از همه بیشتر مخالف جمهوری اسلامی است. بقیه کشورهای دیگه که ما میدونیم بحث کردیم در همین جلسه در راستای سیاست چپ گلوبالیست جهانی عمل میکنن، اینها نمیخوان که وگرنه هزینه ای نداره که مثلا یه حساب کاربری در توییتر یا اینستاگرام رو انداختن به زبان فارسی. اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بیفته و نمیخوان که صدای مردم شنیده بشه. من چون الان زمانی نداریم خیلی نمیخوام طولانی صحبت بکنم، فقط صحبت سرکار خانم شیرالی رو من تایید میکنم که تا زمانی که میگم به شما تضمین میدم، تا زمانی که جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا منزوی و بدنام و پارایا استیت در زبان انگلیسی میگم مثل آفریقای جنوبی زمان آپارتاید نشه، امکان نداره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هر چقدر هم مردم ایران خون بدن تلاش بکنن. حالا اینکه چطور میشه این کار رو کرد، من پیشنهاد میکنم که یک فرصت دیگه باشه، چون این بحثش طولانی است. در آمریکا یک سری کارهای باید انجام بشه، بخش خیلی کوچیکشون من خودم درگیر هستم انجام دادم. در اروپا هموطنان ایرانی ساکن اروپا کارهای دیگه باید انجام بدن و خیلی بحث گسترده ای هستش، نمیخوام واردش بشم، فقط من در همین اجماع خواهش
میکنم. ممنونم از شما. خانم شیرالی، به عنوان در واقع آخرین صحبت، نظر شما در مورد این تبادل رابطه بین مردم ایران و کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل که به نوعی با تیتر شیطان بزرگ و شیطان کوچک از سمت جمهوری اسلامی شناخته شده هستن، شما این رو چطور ارزیابی میکنین و دستاوردها یا تبعات اون رو چطور میبینید؟
این یک شکست وحشتناک برای جمهوری اسلامی. 42 سال فریاد زده مرگ بر آمریکا، 42 سال مرگ بر اسرائیل گفته و حالا میبینه که نسل جوانش به طور مستقیم از ورای تکنولوژی جدید با اسرائیل و با امریکا رابطه برقرار میکنه، مکالمه میکنه، حرفشو میزنه و دادخواهی میخواد و این یک بزرگترین شکست برای جمهوری اسلامیه. از همینجا به تمام بچه هایی که پای توییتر، پای اینستاگرام یا فیسبوک نشستن میگم تا میتونید ادامه بدید، تا میتونید ادامه بدید، برای اینکه آبروی جمهوری اسلامی رو بردیم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. به پایان این بخش از برنامه چالش رسیدیم. با سپاس فراوان از میهمانان گرامی آقای پیرزاده، جناب فشندی و خانم شیرالی و با سپاس فراوان از شما بینندگان عزیز و ارجمند، تا چالشی دیگر، بدرود.